سمی هستن و هدیه میگیرن. خدا نگهدار.
سرعتونم که
سرا افسریه
اشتباه نری یا حواست باشه سراح افسریه
سرای بزرگ ایرانی تنها شعبه تهران در سراح افسریه با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت و بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از هود آشپزخونه، گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
هود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره‌مند شد و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنی. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه.
هر 1 میلیون تومان خرید یک فرصت بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
سرانشان به گرز گران کرد هست.
چنین گفت رستم به اسفندیار.
هم آورد از آمد مرو با آسگاه
احراب و لفت خجب نهاب
و بیر شنشای دوران
خل و میدن شاه و خل میدن مدوان
بایی در همه بد به ایران پناه
سبان جمن شد به درگاه سبان جمن شد به درگاه دبران در آمد سرگاه او
چنین گفت
چنین گفت
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد خداوند کیوان و گردان سپهر فروزنده ماه و ناهید و مهر هیچ وقت برای شاهنامه خوندن و شاهنامه شنیدن دیر نیست. سلام علیکم، من بهنود بهلولی هستم و میخوام به قاعده نوشیدن یه استکان چای براتون داستان تعریف کنم از شاهنامه. اگه یادتون باشه داستان شاهنامه به ازدواج کسرا انوشیروان رسیده بود. همسر انوشیروان مسیحی بود و موقعی که فرزند اون و کسرا به سن جوانی رسید علاقه‌ای به آیین زرتشتی نشون نداد و تصمیم گرفت مسیحی بمونه. این تصمیم انوشیروان رو دلگیر کرد. به دستور انوشیروان نوشزاد رو در قصری در جندی شاپور حبس کردند و حق ارتباط با هیچ کس رو بهش ندادن. مدتی گذشت و انوشیروان به دلیل فشار کار بیمار و خسته شد. طوری که اصلا تمایل نداشت کسی رو ببینه و در انظار عمومی ظاهر نمی شد. همین موضوع باعث شد که شایعه بشه انوشیروان از دنیا رفته. خبر که به پسرش نوشزاد رسید خیلی خوشحال شد. نوشزاد منتظر شنیدن خبر مرگ پدرش بود. زندانمانها اونو آزاد کردن و بعد هم به دستور نوشزاد سایر زندانیها که بعضیاشون تبهکار بودن هم از زندان آزاد شدن و با نوشزاد همراه شدن. نوشزاد نامه‌ای برای قیصر روم نوشت و ازش دعوت کرد که به ایران حمله کنه و کل کشور رو تحت سلطه خودش بگیره. خبر همه این کارهای نوشزاد به پدرش انوشیروان رسید. وقتی این اخبار رو شنید آهی از سر درد کشید. بعد دستور داد مرزبانها در حالت آماده باش قرار بگیرن که گزندی از جانب روم کشور رو تهدید نکنه. به یکی از سردارانش به نام رام برزین دستور داد به جندی شاپور بره و شلوغی های اونجا رو سر و سامون بده. نیروهای انوشیروان راهی جندی شاپور شدن. نوشزاد تو این مدت کنترل شهر رو در اختیار گرفته بود و اصلاً قصد نداشت با کسی مذاکره کنه. به ناچار بین نیروهای نوشزاد و پدرش جنگ سختی در گرفت. نیروهای انوشیروان قوی تر بودن و به راحتی نیروهای نوشزاد رو شکست دادن. نوشزاد در این جنگ به شدت مجروح شد و شهر دوباره به کنترل حکومت ساسانیان در اومد. آخرین درخواست نوشزاد این بود که به جز مادرش کسی به بالینش نیاد و بعد از مرگ هم طبق آیین مسیحیت دفنش کنن، نه آیین زرتشت. خروش آمد از شهر و از مرد و زن که بودند یک سر شدند انجمن. تن شهریار دلیر و جوان، دل و دیده شاه نوشین روان. به تابوتش از جای برداشتند، سه فرسنگ بر دست بگذاشتند. زمان می گذشت و مردم ایران زیر سایه انوشیروان دادگر در صلح و رفاه زندگی می کردن. اما هیچ جنبنده‌ای بر روی زمین نمی تونه از دست فرشته مرگ فرار کنه. زمان رفتن انوشیروان هم فرا رسید و اون در اوج قدرت و محبوبیت رخت از این دنیا بربست. نوشین روان 6 پسر داشت که در بین اونها فرزند ارشدش یعنی هرمز رو به عنوان جانشینش انتخاب کرد. به این ترتیب پادشاهی خسرو انوشیروان تموم شد و پادشاهی فرزندش هرمز ساسانی آغاز شد. اون زمانی که بر تخت پادشاهی نشست پروردگار رو شکر کرد و به بزرگان گفت هدف اصلیش اینه که فقرا از سختی نجات پیدا کنن و تمام مردم در رفاه و آرامش زندگی کنن. هرمز علاقه چندانی به مذهب و روحانیون زرتشتی نشون نمیداد. اون به نزدیکان پدرش هم شک داشت. هر کسی که در زمان پدرش از مقام و قدرتی برخوردار بود یا توسط هرمز کنار گذاشته میشد یا بدون هیچ گناهی کشته میشد. در بین کشته شدگان موبد موبدان هم حضور داشت که مردم بسیار دوستش داشتند. هرمز این فرد با نفوذ رو با ریختن زهر در غذاش به قتل رسوند. چو شد کار دانا به زاری به سر، همه کشور از درد زیر و زبر. جهاندار خونریز و ناسازگار، نکردی هیچ یاد از بد روزگار. خبر درگذشت موبد بزرگ به مردم رسید و مردم خشمگین علیه هرمز دست به قیام زدند. اما هرمز که هیچ ترسی از ریختن خون کسی نداشت این قیام رو به شدت سرکوب کرد. روزی از روزها یکی از یاران نزدیک پدرش نامه ای محرمانه برای هرمز آورد. این نامه رو انوشیروان پیش از مرگش نوشته بود. نامه مهر انوشیروان رو داشت. در این نامه اومده بود که هرمز 10 سال تموم با خوبی و خوشی حکومت میکنه و بعد از 10 سال جهان روی تاریک خودش رو به اون نشون میده. از هر سو دشمنان این شاه جوان هجوم میارن و شاه توسط یکی از نزدیکان همسرش کور میشه. این نامه وحشت عجیبی در دل هرمز انداخت. هرمز فرزند پسری داشت به اسم پرویز. رابطه این پدر و پسر خیلی خوب بود، اما پرویز هر از چند گاهی اشتباه میکرد و از پدرش میخواست که از این اشتباهات چشم پوشی کنه. اما هرمز با پسرش مثل بقیه رفتار میکرد و با وجود علاقهی که به فرزندش داشت، در صورت مشاهده اشتباه فرزندش رو تنبیه میکرد. هرمز 10 سال در آرامش حکومت کرد، همانطور که پدر گفته بود، و به مرور در بین مردم هم محبوبیت به دست آورد. در پایان سال 10 بود که پیشبینی های پدرش به واقعیت تبدیل شد. چهار سپاه از شمال و جنوب و شرق و غرب به ایران حمله کردند. از شرق خاقان ترک بود، در جنوب اعراب، از شمال خزرها و از غرب امپراتوری روم هجوم آورده بودند. هرمز که تمامی خردمندان رو به قتل رسونده بود، هیچ کسی رو نداشت که ازش مشورت بگیره. شاه سپاه قدرتمندی به خزر فرستاد. چون نیروهای خزر ضعیف‌تر بودند و بیشتر برای غارت اموال مردم به اونجا لشکر کشیده بودند، سپاهیان خزر از نیروهای ایرانی شکست خوردند و اون ناحیه دوباره به امپراتوری ساسانی برگشت. سیاست شاه در قبال قیصر روم فرق می‌کرد. شاه با قیصر وارد مذاکره شد و اون بخشی از امپراتوری روم که در زمان انوشیروان فتح شده بود دوباره به روم ملحق شد و بین قیصر روم و هرمز صلح برقرار شد. سپاهیان عرب هم که این صحنه ها رو رصد می‌کردند، تصمیم گرفتن از خاک ایران خارج بشن و با نیروهای ساسانی صلح کنن. فقط خاقان ترک بود که هرمز قصد داشت از طریق جنگ مشکلش رو حل کنه، ولی هنوز نمی‌دونست فرماندهی این جنگ رو بر عهده چه کسی بذاره. برای شنیدن ادامه این ماجرا باید تا قسمت بعدی برنامه صبر کنید. تا اون روز همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.
موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز،
همراه با
رادیو انتخاب.
رادیو انتخاب.
عرصه انتخابات عرصه ظهور قدرت ملی است در یک کشور. در محاسبه اون کسانی که داوطلب میشن اشتباه نکنن، بدانن مدیریت اجرایی کشور یعنی چه، نه در ارزیابی نیازی که کشور دارد به یک قدرت اجرایی اشتباه کنند، نه در ارزیابی توان خودشون اشتباه کنند. هر کسی که در خود صلاحیتی احساس میکنه
کار اجرایی رو بلد است،
میدانه، چون اداره مملکت و کار اجرایی کار کوچکی نیست، کارهای بزرگ، بارهای سنگینی بر دوش مجریان سطوح بالاست. ممکنه کسانی که در سطوح دیگری کار بکنن ابعاد این سنگینی رو هم بعضن تشخیص ندن که چقدر سنگینه این بار.
اصلا اون کسی است که این بار عظیم را بتواند بر دوش بگیرد. هر کسی نمیتوانه این بار را بر دوش بگیره. نشاط لازم داره، حوصله لازم داره، همت لازم داره، قدرت لازم داره، هوشمندی لازم داره.
ملت ایران میخواهد مدیری را انتخاب کند که بتواند موانع اجرای برنامه را از سر راه ملت ایران بردارد، مثل بلدوزری که موانع را بر میداره برای اینکه جاده ای را صاف کنه.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا.
هدف ملت ایران چجوری تأمین خواهد شد؟ این انتخابات منتهی بشود به انتخاب یک فرد انسان شایسته وارسته با عزم مؤمن انقلابی با همت جهادی.
آدم باید همیشه مسئولیت پذیر باشه، مثل ایشون.
مرحمت، بی زحمت هستم.
و البته که کار بلد باشه و حتی خرابکاری یه نفر قبلی رو هم جمع کنه.
بله، رحمت با زحمت هستم.
خلاصه که همه چی زحمت داره، یعنی بی زحمت نمیشه.
بی زحمت.
مشورت همیشه مهمه، به ویژه الان که دم انتخابات هستیم و لازمه که قبل از هر اقدامی بدونیم که خوب چیه و بد چیه.
بابا خبر نگار، یه ساعته داری حرف میزنی، تهشو بگو من الان چیکار کنم.
آقا شما گوش نمیدی، من ده بار اینو برای شما توضیح دادم دیگه. بابا ساده است، باید آقای بی زحمت، باید با افراد صلاحیت دار شما مشورت کنی.
یعنی چی؟ صلاحیت یعنی چه؟
ای بابا، ای بابا، یعنی کسایی که سلامت اخلاق دارن، کسایی که دستشون پاکه، کسایی که چه میدونم چشمشون حتی پاکه، کسایی که چشم حق و ناس ندارن،
میشورن، زیاد میشورن با مایه تیر و تمیز.
رحمت اونجا نیست، من برای رحمت توضیح بدم رو کاغذ برای شما.
نه، اداره رو پلوم کردم، یه هفته است نمیریم اداره.
باش آقای بی زحمت، ببین با چجوری بگم، دیدی یه آدمی رو مثلا تو خیابون میبینی یا توی اداره میبینی میگی عجب مدیر خوبی بود. چرا مدیر خوبی بود؟ چون کارتون رو انداخته.
مثل خود من.
آره آقا، مثل خود شما ولی یه خورده بهتر.
یعنی من بدم، یعنی من بی خودم، یعنی من زهرم.
آقای بی زحمت، نه منظورم اینه که یه خورده صبورتره، یه خورده کارشو بیشتر بلده. چی بگم اینو خرج، چی بگم بتونه میچسبه. بی زحمت با شما نبودم، دارم دوستم داره. آره شما برید، من میام الان، میام انجام میدم. عرض کنم خدمت شما که آدمی که بشه روش حساب کنی، بتونی بگی اینجا اگر این آدم رو بذاریم اینجا مثلا کارا رو درست پیش میره. باید با اینا مشورت کنیم. به اینا میگن افرادی که صاحب صلاحیتن. در یک کلمه، آدمای سالم، آقای بی زحمت، سالم از نظر اخلاقی، از نظر کاری، از نظر معرفتی، از نظر شعوری، از نظر اجتماعی، از نظر روانی شناسانه، چی من بگم،
یعنی با تجربه باشن،
بتونن
تو انتخابات،
بله با تجربه باشن، ولی با تجربه سالم.
همون دیگه، مثلا بتونن تو انتخابات چه به نامزد چه به اونی که میخواد اسلحه و انتخاب کنه بتونن درست مشورت بدن. درسته؟
خدا رو شکر،
از اول بگو دوستایت وقت منی گرفته.
از اول تشکرش، بله همینی که شما گفتید آقای بی زحمت، درست.
پا من برم سراغ افراد با تجربه.
من که بعید میدونم شما این کارو بکنی، میتونی تشخیص بدی، ولی بله برو سراغ افراد با تجربه.
خیلی خوب، تو کجای؟
من دارم کارای دارم خرید میکنم، دارم سبزی میگیرم برای خونه.
ببین بفهمم، رفتی تو تیم نامزد رقیب داری فعالیت رسانه‌ای میکنی یا خورد خاک شیرت میکنی؟
نه آقای بی زحمت، من اصلا لیست اینا رو در آوردم، دارم نگاه میکنم، دارم از افراد صلاحیت دار مشورت میگیرم، کسایی که تجربه دارن، کسایی که میگن آقا این گزینه بهتر از این گزینه است، ما بهتری رو انتخاب میکنم.
آره همونو. خیلی خوب، من بهترم، کار نداری، برو رد کارت.
نه واقعا کاری ندارم با شما، خدا نگهدار.
باشه، خداحافظ بابا، برو.
خداحافظ.
بنده خدمت شما رسیدم که بالاخره شما بتونین منو راهنمایی کنین تو این انتخابات پیش رو. بالاخره خودم باید رأی بدم دیگه، با اینکه خودم هم نامزد نمایندگی مجلس شهرمون هستم، اما به هر حال گفتم با شما مشورت کنم. بالاخره شما چهار تا پیرنت بیشتر از ما ابو عطا میخونه؟ ها؟
میدم همون ها، چهار تا پیرن بیشتر پاره کردم.
های باریکله همون، اینو گفتم که شما بالاخره با تجربه ای بزرگتری بزرگ این شهری به من مشورت بدی که بدونم باید چیکار کنم.
ببین بی‌زحمت، واقعا به تو گفتن که بیای سراغ من؟
آره بابا، من از هر کی پرسیدم، از رحمت رانندم، از خبرنگار رادیو سبا موج اف ام ردیف 150 مگاهرتز، اینا گفتن که با افراد با تجربه مشورت کن.
باریکلا به اونا. ببین من یه لحظه زو دندونم آجیل لاش گیر کرده، دندون مصنوعی تازه گذاشتم، اذیت میکنه. بی‌زحمت تو تا میتونی باید وعده سر خرمن بدی، یعنی یه کاری کنی که مردم فکر کنن همین شهر کوچولوه 10-20 هزار نفری 50 هزار نفری و تو میتونی استان کنی، فهمیدی؟ اصلا میخوای براشون مترو بزنی؟
مطمئنی؟ یعنی از این وعده ها بدم؟
بچی وعده سر خرمن باید بدی دیگه، یه چیزی باید بگی که اصلا در توان نه تنها تو، نه چی گفتم؟
نمیدونم والا، گفتی نه تنها در توان تو؟ نه همچین چیزی؟
نه یعنی نه این که در توان تو نیست، تو توان هیچکی نیست، اینا رو بگی که من حتما انجامشون میدم.
خب الان یعنی این کار بکنم همه به من رأی میدن؟ من میشن اصلا؟
اصلا که نمیشی، ولی خب بهت رأی میدن دیگه، راحت رو حرفت حساب کنن، میدونی؟
شما مطمئنی خیلی با تجربه تو این قضیه؟
مرد حسابی، تو فکر کردی من این موها رو تو آسیاب سفید کردم؟ بله اتفاقا تو آسیاب سفید کردم. من 3 برابر تو عمر دارم پسر. یادم وقتی بچه اولم به دنیا اومد با هم رفتیم شناسنامه گرفتیم. ببین من مال کیم، جوونی های عمو پورنگ و یادمه.
خیلی خوب، اگه اجازه بدی من برم این مغازه بغلیم این اکبر آقا قصاب ببینم اون چی میگه، بالاخره اونم مثل شما با تجربه است دیگه.
ببین برو، ولی هیچکی به اندازه من بهت نمیتونه کمک کنه. حالا اینجوری میتونی رأی بیاری، مرد من میتونن اسلحه رو انتخاب کنن، فهمیدی؟
از وقتی که متوجه شده 11 اسفند انتخابات مجلسه، از صبح تا شب با همه مشورت میکنه که چی؟ به کی رأی بده. سخت گیری برای انتخاب اسلحه خوبه ها، اما نه دیگه کاری کنیم که اعصاب بقیه به هم بریزه. بابا هر روز داریم عموم از زیر لگد بقیه جمع میکنیم.
والا این چیزایی که تو میگی بند خدا گفته که خب نمیدونم والا انجامش باید بدی یا نه، ولی آخه چرا وعده علکی؟ شما بیا راستشو بگو، مردم خودشون اونا میرن با افراد صلاحیت دار مشورت میکنن و افراد اسلح رای میدن، یعنی اسلح رو انتخاب میکنن دیگه، نیاز به این وعده وعیدا نیست.
بابا این بند خدا میدونی چند سالشه؟ خیلی پیره.
خب وقتی یه کاری رو بگی و نتونی بکنی که بده، بعدش هم الان شما به عنوان کاندیدا و نامزد داری مشورت میکنی با همه، درسته؟
بله دقیقا، صبح تا حالا شما 56 نفری هستی که دارم باش مشورت میکنم.
خب باریکالله، افراد صلاحیت دار به معنی این نیست که پیر باشه حتما، که باید بدونه با تجربه بودن یعنی بدونه تهش چیه، فهمیده؟ الان مردم هر کدوم خود من اصلا از موقعی که نزدیک شدیم به انتخابات دیگه کم کم نماینده ها و نامزدا داره اسامیشون منتشر میشه و بعدش هم میخوان تبلیغاتشون شروع کنن، منم دارم با همه مشورت میکنم، با آدم های درست حسابی مشورت میکنم که ببینم اصلا کی اون انتخاب کنم دیگه. نمیشه تو الان وعده علکی بدی که مطمئنا من تو رو انتخاب نمیکنم، نه من هیچ کی تو رو انتخاب نمیکنه.
چرا بابا من اصلا هم دیگه، به من رأی بده. منم دارم با افراد مختلف مشورت میکنم که بتونم یه راهکار درستی برسم تو برنامه هام.
خب همین دیگه، الان تو داری میگی میخوام وعده بدی مترو بزنم تو این شهر. این شهر کنن سر و تهش پیاده، نیم ساعت راه، تازه وسطش هم میتونی که وایسی آب میوه بخوری تو نیم ساعت. وقت اضافه هم میاری مرد حسابی، مترو لازم داره آخه.
داد نزه سر من، تقصیر منه که آدم حسابت کردم.
آقای بی زحمت یه لحظه عصبانی نشین دوست عزیز، اصلا بذاری ایشون وعده بده دیگه. داره میگه با افراد صلاحیت دار مشورت کرده، با این پیرمرده سر کوچه مشورت کردی؟
بله دقیقا، بالای 100 سال سن نشه، کلی نرمی سردیگه چیده روزگاره. ها؟
چی میگی؟
هلقه گیزم نکنی سردیگر، من همین سردیگرمی روزگار چشیده. نه بازم اشتباه گفتم، سردیگرمی روزگارو
آقا کشیده، فهمیدیم، سرد و گرم روزگارو کشید. تو حرف نمیتونی بزنی، تو به این آدم 200 ساله سه بار از مرگ در رفته داری اعتماد میکنی؟ آقا افراد صلاحیت دار که میگن باش مشورت کنین به معنی فقط سن بالا بودن نیست که. همین پسر من خودش تازه دکترشو گرفته، جوان برزنده ای هم هست، این خودش به اندازه 100 تا مثل من تجربه کسب کرده، علم داره، سواد داره، اون میدونه راه و چاه چیه.
باره بابا شما نمیخواید به من رأی بده، حالا که اینجوریه اصلا بریم به هرکی که دلتون میخواد رأی بده، اون موقع میبینین که اون هیچ کاری برات نمیکنه.
بابا آقای بیزامت چی گرفتار شدی؟ شما نمیخواید محله ما بریم؟
ای بابا زشت اینجوری بهش نگو.
آقا مرد حسابی، صلاحیت دار، افراد صلاحیت دار که باید مشورت کنیم باشون تو خانواده هممون هستن، تو محله و دوست آشنای هممون هستن، با اونا مشورت کن راهکار اون. اصلا راننده خودت همون رحمت بازحمت به نظر من بهترین آدم برای مشورت کردنه. آندرستان؟
یعنی ما چای بریم ما بیار بخوریم خانم؟
چقدر کلافی بی زحمت.
چرا کلافه نباشم؟ چرا نباشم ها؟ امروز رفتم با کل محل صحبت کردم، هی همه میگن ما رفتیم نمیدونم با افراد مهم مشورت کردیم، به تو رأی نمیدیم. این که مشورت نیست که، اشتباه مشورت کردن.
یعنی چی اشتباه مشورت کردن؟
بابا این خبرنگار گفت برو با افراد صلاحیت دار تو فامیلت، آشناهات، کسبه محل مشورت کن، بهت کمک کنن که نامزد بهتری باشی برای نمایندگی که مردم بتونن بهت رأی بدن. بعد رفتم دیدم اونام، یعنی مردمم خودشون رفتن با افراد با تجربه فامیلشون مشورت کردن که به من رأی ندن. درست آخه؟
آره که درسته، خب انتخابات همینه دیگه.
نه یعنی تو هم قبول داری؟
آره.
چرا؟
خود منم حتی رفتم با فامیل و اینا صحبت کردم که ببینیم به کی رأی بدیم، به کی رأی ندیم، کی اسلحه، کی بهتره.
یعنی تو میخوای به شوهرت رأی نده، تو هم رفته با فکر و فامیلت حرف زده، مشورت کرده؟ دیگه انتخاب ما مشورت میخواد؟ نه.
آره دیگه، تو بقیه نداره، باید ببینیم کی بهتره، حالا تو یا یه نفر دیگه.
یعنی من اصلاح نیستم؟
الان مسئله من که تو نیستی که.
ها.
مسئله اینه که باید یه فرد اصلاح رو انتخاب کرد، باید بریم پرسجو کنیم ببینیم کی بهتره، کی شایستگی بیشتری داره.
خب کی باید پرسجو کرد؟
از افراد با تجربه.
یعنی با خود من میخوای مشورت کنی؟
معلومه که نه. خب تو زینف تو این مسئله، انتخابات خوبیش همینه که هر کی به هر کس که خواست میتونه رأی بده، با هر کی که خواست میتونه مشورت کنه.
ای جوری به من رأی نمیده؟ نه کنترلر بده، کنترلر بده، بده من.
چیه؟
میخوام خورد کنم تو کله خودم، سقطم، میخوام با کله برم توی تلویزیون با فوتبالشو. برو برو ببینم.
یعنی چی؟ یکم جنبه داشته.
بلم کن.
خلاصه که با تجربه بودن و صلاحیت مشورت داشتن با نظر دادن در مورد هر چیزی کاملا متفاوته، پس حتی لازمه که برای مشورت هم افراد صلاحیت دار رو انتخاب کنیم، نه عموی منو. والا